روزنامه اطلاعات بود که انگلیسیش خیلی خوب بود. صلیب سرخ در جریان اوضاع اردوگاه رمادی یک قرار داد که وضعیت ما به همین صورت. صلیب سرخ هم گفت که ما نمیتونیم با اون صورت کاری برای شما بکنیم، ولی میتونیم این چیزها رو به دولت عراق بگیم که یه مقداری کمتر شما را اذیت بکنن، آزار بکنن، یه مقداری وسایل رفاهی بیشتر در اختیارتون بذارن که از این حالت بیایم بیرون. که البته هیچ کنه کمکی هم نتونستم بکنم. خدمت شما عرض کنم یه مقدار از اذیتایی که میکردن داخل همون غذایی که چیز بود مقداری تاید میریختن که بچه‌ها دچار اسهال میشدن و این باعث شهادتشون شد. وضعیت که اینطور شد حدوداً 300 نفر از بچه‌ها تصمیم گرفتن که به هر صورتی که هست فرار بکنن. حتی تصمیم گرفتن موقعی که در اون نیم ساعتی که بچه‌ها رو برای هواخوری بیرون می آوردن از اردوگاه دست جمعی حمله بکنن رو به سیم خاردار و باعث بشن که این سیم خاردار هرچی عراقی‌ها تیراندازی که کردن حداقل بتونن یه تعدادی از همین بچه‌ها با کمک عده‌ای هم که بیرون هستن بتونن از این مهلکه نجات پیدا بکنن. گفتن یه عده‌ای فدای عده دیگه که بتونن حداقل خودشون از این وضعیت نجات بدن. که البته توسط عوامل ستون پنجم که در اردوگاه بودن، البته کسانی بودن که عربی بلد بودن، عرب زبان بودن و اینا از اون اوائل یه مقدار اینا رو در به قول معروف زیر سلطه خودشون کشیده بودن و به عنوان که شما عرب هستید ما هم عرب هستیم باید به هم کمک بکنیم و از این چیزا، اینا رو گول زده بودن و اینا هم مستقیما برای اونا کار میکردن که اینا متوجه این مسئله شدن و به عراقی ها اطلاع دادن. عراقی ها از این مسئله خیلی ناراحت شدن، آسایشگاه ها رو بستن که این همزمان شد با شب محرم. بچه هم چون اولین ماه محرم بود که در اردوگاه بودن توسط کسانی که برای گرفتن غذا میرفتن ساعت 5 بعد از ظهر در آسایشگاه رو باز میکردن که برن برای گرفتن غذا و هم اطلاع دادن که امشب شب محرمه، باید سینه زنی بکنیم، شعار بدیم، الله اکبر بگیم، که این مسئله باز هم به گوش مقامات عراقی رسید. حدودای ساعت 9 بود بچه ها در حال الله اکبر گفتن بودن و صحبت در مورد سینه زدن بودن، یه تعدادی نوحه میخوندن که عراقی ها با همون تعداد نفراتی که داشتن فکر بکنم از همون کلا سبزاشون که بودن برای سرکوب شورش در داخل همون در همون قسمت بیرون اردوگاه نگهداری میکردن داخل اردوگاه شدن، آسایشگاه با آسایشگاه بیرون آوردن، شروع به کتک زدن تک تک بچه ها کردن که به حالت مرده همه رو هم ریختن و رفتن. مسئله فرار هم که پیش آمده بود اینا از این جریان اطلاع داشتن، باعث شد که دو روز بعدش کامیونایی بیارن و بچه ها را از همونجا منتقل بکنن که البته یه تعداد داخل همون اردوگاه نگه داشتن و حدود 300 نفر که منم جز یکی از اونا بودم ساعت 7 بعد از ظهر بود که با کامیونای خودشون به طرف بغداد حرکت دادن. تا ساعت 10 شب داخل همون استکبارات عراق بودیم، 10 شب به بعدم آوردن ما رو راه آهن و توسط قطار که بچه ها بهش میگفتن قطار حیوان تور، چون داخل این قطار فکر بکنم گاو و گوسفند هم میکردن، تمام دراش بسته بود به صورت یه آهن سرپوشیده بود که هیچ جای نفوذی حتی به بیرون نداشت برای تنفس کردن. بچه ها رو ریختن داخل همون و حرکت دادن رو به بونسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دفاع مقدس. در قرآن مجید سعادتمندی که همون فلاح و فوز باشه یک مفهوم صرفا احساسی مادی یا دنیوی نیست، بلکه یک حالت واقعی پایدار و نتیجه محور است که از نسبت درست انسان با خدا، خود و جامعه در واقع پدید میاد. قرآن مجید ایمان آگاهانه و التزام عملی به آن رو از اسباب فلاح میدونه. در سوره مؤمنون در آیه 1 می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. این فلاح را خداوند با نشانه‌های عملی در میآمیزد، از جمله خشوع در نماز، امانتداری، پاکدامنی، وفای به عهد. یعنی اینکه از منظر قرآن مجید ایمان ذهنی بدون عمل سعادتمندی نمی آورد. و از جمله موارد لازمه فلاح تزکیه نفس و خودسازی اخلاقی است. قد افلح من زکاها، و همچنین پیروی از هدایت الهی، فمن تبع هدای فلا یضل ولا یخشا. در اسارت آزادگان سعی می‌کردند به اون رابطه درست و پایدار با خدای خود برسند. از این جهت دست به تزکیه نفس می‌زدند، دست به تعلیم و تربیت می‌زدند تا هم خود را بسازند و هم در مسیر سازندگی دیگران قرار داشته باشند. و لذا اسارت یک روابط خشک و روابط بیمهر نبود. روابط بین آزادگان قبل از اینکه با دشمن مواجهه کنن و بر دشمن موفق باشن، بین خودشون با عدالت، با مهرورزی و با محبت همراه بود، به نحوی که بعد از 35 سال از آزادی آزادگان همکنون باز ما شاهد برگزاری همایش‌های جمعی و نه تعداد اندکی بلکه بالای 300 و 400 نفر و گاه 1000 نفر هستیم. بعد از این همه مدت، و این نشاندهنده اون رابطه درستی بود که رابطه الهی و مؤمنانه بود که در اسارت شکل گرفته بود. الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله در برنامه بعدی با ادامه خاطرات آقای مجید عبدالعظیمی، آزاده عزیز کشورمون، باز هم مهمان شما خواهیم بود. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 97 و 98. جمعاً مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این دو باب قریب 40 روایت رو آوردن. عنوان باب 98 باب التقیه و عنوان باب بعدی باب الکتمان. مجموعه این روایات در مورد تقیه و مواردی است که انسان باید برای حفظ جان خودش یا جان دیگری تقیه کنه، اون چی که اعتقاد قلبیش هست اظهار نکنه، خلاف اون رو بگه یا کاری انجام بده که برخلاف دستورات و واجبات دینیش هست برای حفظ جانش. در جلسات قبل مفصلا گفتیم تقیه مبنای قرآنی داره، چندین آیه قرآن در مورد تقیه آمده. این آیه شریفه رو همه آشنا هستن، در داستان عمار یاسر سوره مبارکه نحل آیه 106، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. روایاتشو خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. البته بد نیست این رو هم اشاره کنم در آغاز سخن که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه می فرمایند تقیه به چند قسم تقسیم میشه، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی حرامه، گاهی مباهه. کجا واجبه؟ اونجایی که انسان یقین داشته باشه یا گمان داشته باشه، به تعبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه، یه وقت یقین داریم 100%، یه وقت نه 70%، 60%، که اگر ما تقیه رو کنار بگذاریم به خودمون یا دیگر مؤمنین ضرری وارد میشه. در یه شرایطی هستیم، در یه فضایی هستیم، اگر اعتقادات حقیقی خودمون، واقعی خودمون رو که بهش معتقدیم اظهار کنیم یا کاری انجام بدیم که بر اساس اعتقادات ما هست، به خود ما یا به دیگری ضرری وارد میشه. اینجا فرمودن جایز نیست و تقیه واجب هست، ترک تقیه جایز نیست. اما گاهی مستحبه، اونجایی که ضرر خیلی مهمی نیست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمودن اگر یه ذره، فرض بفرمید حالا اگر ما اینجا تقیه رو رعایت نکنیم، حالا یه مبلغ خیلی کمی از دست میدیم، این چیز خیلی مهمی نیست، ضرر خیلی کوتاه و مختصری هست. خب اینجا مستحب به تقیه ولی واجب نیست. ببینید عزیزان، مخاطبین عزیز، شنوندگان عزیز، اینجا نه اینکه تقیه رو تقیه نکردن مستحب باشه، نه، تقیه مستحبه اگر ضرر کمی هست. یه وقتی هم تقیه حرام هست، کجا؟ اونجایی که نه، ما هیچ خطری احساس نمی کنیم، در یه شرایطی هستیم که اگر باورهای دینی خودمون رو بگیم یا رفتاری انجام بدیم بر اساس باورهای اعتقادی خودمون، هیچ ضرری متوجه ما یا دیگران نمیشه. خب اینجا برای چی تقیه کنیم؟ تقیه حرام هست. گاهی هم فرمودن تقیه مباهه. این تفصیل مفصلی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول در همین باب و تقیه ذیل حدیث 18 ایشون بیان فرموده. حالا ما آخرین روایت رو از مجموعه 23 روایت باب و تقیه میخونیم. البته باب الکتمان هم که بعد از این باب هست، تقریبا فضای روایات شبیه همین باب و تقیه هست. حدیث 23 از عبدالله ابن مسکان از عبدالله ابن ابی یعفور، از بهترین اصحاب امام صادق علیه السلام هستن، میگه از حضرت شنیدم فرمود التقیتو ترس المؤمن و التقیتو حرز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت له. قبلا هم عرض کردم واقعا انسان تعجب میکنه با این تعبیرات محکم این که در روایات ما آمده، چطور گاهی ما میبینیم عزیزانی که میگن آقا ما میخواییم جانمون رو فدا کنیم. چیه جانمون رو فدا کنیم؟ مگه اختیار جان ما دست خودمونه؟ تقیه نمیکنه؟ اونجایی که تقیه به تعبیر علامه مجلسی رضوان الله واجب هست، ضرری متوجه ما یا گاهی هم عرض کردیم متوجه ما نیست. ما تقیه نمی کنیم، اینجا آسیبش رو یه عده از پیروان اهل بیت در یه جا دیگه می بینن. تعجبه با این همه روایات محکم میگن نه آقا ما میخوایم جانمون فدای مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین چنین فدایی رو لازم نداره، شما جانتو حفظ کن، جای دیگه خدمت کن به امیر المؤمنان سلام الله علیه. نه اینکه تقیه رو کنار بگذاری، جانتو به خطر بیاندازی، بعد بگی من میخوام فدای امیر المؤمنان بشم. در روایت های قبل خوندی اهل بیت مذمت میکردن کسانی که اونجایی که باید تقیه میکردن تقیه نکردن و جانشون رو از دست دادن. حالا اگر نگیم مذمت، حداقل از سر دلسوزی میفرمودن چرا اینا این کارو کردن. و صریح قرآن پیامبر خدا راجع به عمار یاسر، به عمار یاسر فرمود اگر دوباره تو این شرایط تقیه قرار گرفتی بازم همون کارو انجام بده. اظهار کفر میکرد، براءت از دین، اشکالی نداره، بازم گرفتار شدی انجام بده. ببینید تعبیر چقدر محکمه، التقیه تو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمنه، و حرز المؤمن، و التقیه تو حرز المؤمن، حرز یک انسان مؤمنه، سپر یک انسان. لا ایمان لمن لا تقیه تله، چی دیگه باید اهل بیت بگن که ما باور کنیم آقا اونجایی که تقیه لازمه، اونجایی که واجبه بهش توجه کنیم. لا ایمان لمن لا تقیه تله. بعد حضرت فرمود ان العبد لیقع علیه الحدیث من حدیثنا فیدین الله عز و جل بهی فی ما بینه و بینه فیکون له ازن فی الدنیا. حضرت فرمود کسانی که به ما علاقه دارن دو دسته هستن، یه عده یه حدیثی بهشون میرسه از ما، فیدین الله باورم داره به این حدیث، ولی بین خود و خدای خود این حدیث رو حفظ میکنه، اعتقاد داره، از نظر اعتقادی یدین الله عز و جل بهی فیما بینه و بینه، بینه و بینه الله اعتقاد داره، اما جای دیگه نمیگه این حدیث رو به خاطر تقیه. فیکون له عزن فی دنیا و نورن فی الاخره، این مایه عزت دنیا و نور آخرتش میشه. این یه دسته، پس روایتی از ما بهشون میرسه، اون روایتی که نباید افشا کنن به خاطر تقیه افشا نمی کنن، اعتقاد دارن و این مایه عزت دنیا و نور آخرتشون. اما دسته دوم که حضرت گلایه دارن از این دسته، فرمودن و ان العبد لا یقع الیه الحدیث من حدیثنا فیذیعه، حدیثی از ما شنیده نباید پخش بکنه، نباید به دیگران بگه، در مقام تقیه باید حفظ کنه حدیث رو، به کسی نگه، جز اسرار. یذیعه، میره پخش میکنه. فیکون له ذلا فی الدنیا، پناه بر خدا، و ینزع الله عز و جل ذلک النور منه، دنیاش باعث ذلتش میشه و خداوند این نور رو از اون میگیره. ینزع الله عز و جل، از این تعبیرات دیگه محکمتر نداریم. امیدوارم با این مجموعه روایاتی که در این باب خوندیم، باب 97، توجه ما به مسئله تقیه، واجب بودن تقیه که یک اصل قرآنیه، برای حفظ جان خودمون و جان دیگران توجه بیشتری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. برنامه جرعه بود که شنیدیم، شرح احادیث کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر، توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. شما گرامیان میتونید 19 و 20 دقیقه امروز تکرار برنامه جرعه رو بشنوید. از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان همراه شما هستیم. بخش سوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. خدا قوتی عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگواران که در جاهای مختلف مشغول تلاش فعالیت و خدمت رسانی هستید و سلامی هم تقدیم میکنیم خدمت اون دسته از دوستانی که تازه رادیو رو روشن کردن و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستن. خیلی خوش اومدید. ما انشاءالله تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. و اما نیایش سحرگاهی ما که اختصاص داره به دعای 14 صحیفه سجادیه که با نوای جناب محمود کریمی تقدیمتون میکنیم و التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
در حلم دل نواز از دل و جان بی نیاز، سر من به ناز بر سر زانوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
بر سر و بر پای دل شد لذت و حلق شد، مشعله عشق یار سلسله موی دوست.
بر سر و بر پای دل شد لذت و حلق شد، مشعله عشق یار سلسله موی دوست.
نیست به کون و مکان گوشه ای و نغمه ای جز سر بازارش غیر حیاوی دوست. نیست به کون و مکان گوشه ای و نغمه ای
جز سر بازارش غیر حیاوی دوست.
سر حلم دل نواز از دل و جان
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جان من مرد دل زنده جاوید شد، کز دم باد سبا می شنوم بوی دوست.
جا جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
یه سوال تازه